حالا سناریوهای برنامه ریزی شده رو بذاریم کنار، یه جماعت فریب خوردن از مردم عادی و تو این جریان شدن در واقع مهره های این بازی شطرنج. خب اگه ما درباره مفهوم حزب کمله، مفهوم منافقین به موقع و درست اطلاع رسانی کرده بودیم، نسل های مختلف مطلع بودن از واقع،
یعنی به عبارت این شناختی راجع به این منبع اگه داده بودیم قبلا، الان مخاطبمون به اون بالندگی رسیده بود که خودش بتونه.
حالا در مورد موضوع حجاب، اون یه بخشش سیاسیشه که شعار برساخته قدیمی که خود اون جریان ضدش عمل کرده و جنایت‌های درباره زنان و دختران این سرزمین انجام داده که هرگز به گوش مخاطب امروز نرسیده. بخش دوم میشه حجاب. شما اگه آقا این یه مبنای ساده رو که بعضی از سر لجبازی دارن به عنوان یک واکنش به نارضایتی شل حجابی میکنن، اگه به این جماعت بگی آقا حجاب در سرزمین ما شاخصه ملت ایرانه، اینو فلاسفه غرب درباره ما میگن که پوشیدگی ویژگی ملت ایرانه و این بعد از اسلام تکامل پیدا کرد، اما پیش از اسلام مردم ایران به این شاخص بودن و بسیاری از فتنه هایی که همین جریان رقیب علیه ما انجام دادن مبناش حجاب بوده در دل تاریخ، مثل داستان استر. ببینید هزاران سال پیش اینا از همین تاکتیک استفاده کردن، امروز هم از همین تاکتیک.
عبدالعزیز اجازه میفرمایید به تایید فرمایش جناب علی من دو بیت شعری که خودم گفتم رو در همین خصوص بخونم براتون. که گفته است فردوسی پاکزاد ز پاکی دختر منیژه ز افراسیاب، که هرگز ندیده مرا آفتاب رخ چون مه من که بر من بتاب.
مرحبا.
اینا جذاب هستن. من یه شعری راجع به عفاف و حجاب گفته بودم، یه بخش
شاهنامه شخصیت زن خودشونه که معرفی میکنن، نکتهشون اینه ماه و آفتاب ما رو ندیده.
بله.
و ببینید معیار تارموه، یعنی میگه تارموی منو کسی ندیده و متاسفانه الان با این حجمه که وجود داره، نقاشی هایی که مثلا نگارگری جعلی که امروز تو فضای مجاز فراوونه درباره مثلا پادشاهان ایرانی، درباره ملکه های ایرانی طراحی در واقع بدونش. من مستاق گفتم و چیزی که مسئله امروزه، از این مسائل زیاده. مثلا شما اگر به فرهنگ ایرانی اعتماد کنید، امروز کار خیلی ساده است، اما متاسفانه سهل‌انگاری وجود داره. حالا تو حوزه فرهنگ بسیاری چیزا هست که شعف ملی ایجاد میکنه، اعتماد به نفس ملی ایجاد میکنه. اگر شما فقط برای مردم تشریح بکنید که ما چگونه، اولا تنها فرهنگی هستیم که محور و پایه اصلیش دینه، مشابه نداره در دنیا.
بله.
دوم این که چجوری بعد ادیان مختلف ما اثر گذاشتیم، اینا رو تقویت کردیم، پرورش دادیم، حتی بر جهان بینی ها. ببینید اینا یه چیزایی که ما غفلت کردیم، در مدارسمون نیست، در آموزشمون نیست. اینقدر ظرفیت فرهنگی ما داریم که بتونیم در مقابل هجمه غربی خودمون و بچه‌هامون و بچهای بچه‌هامون رو واکسینه بکنیم. اما آیا این نگاه آگاهی، همین بیت شعری که شما خوندید و در مطبوعات ما، در کتاب، در مطبوعات ما تلاش میکنیم که این رو به مردم اطلاع رسانی کنیم به مناسبات مختلف، آیا برنامه جدی هست که اصلا با زمینه شاهنامه اتفاق؟ من یک سوالی میکنم درباره آگاهی بخشی و شادی بخشی به جامعه. ببینید سوالات ساده است.
بسیاری از مخاطبان دوست دارند اولین خبری که میشنوند خبر خوشایندی باشد، یعنی خبری باشد که انگار حرف دل آنهاست، حتی اگر گلاگه و اعتراض باشد. رسانه‌های بیگانه هم از این شیوه استفاده می‌کنند تا مخاطب را همراه خود سازند.
از همه اینا بگذاریم، 80% دریاچه ارومیه تموم شده. حالا باید چیکار کنیم؟ شما فکر می‌کنید برای حل بحران دریاچه ارومیه چه باید کرد؟
تا دهه 90 میلادی دریاچه ارومیه کماکان بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود. همچنین این دریاچه محل زندگی گونه‌های مختلف پرندگان از جمله اردک، پلیکان و فلامینگو هم بود.
نقش حکومت ایران در نوسان‌های دلار موضوع بحث بینندگان برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان دامپزشکی در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار
و این شیب تند افزایش قیمت گوشت دلایلش رو همون گران شدن نرخ ارز و تحریم‌ها مد نظر هستش به عنوان اولویت اول و دلیل اول.
اما قرار نیست تا انتها هرچه میشنوی مثل خبر اول باشد. اینجاست که نوعی شگرد رسانه‌ای به کار می‌رود که اصطلاحاً چرم خیس گفته می‌شود. در اخباری که با احساسات مخاطب درگیر است، از این شیوه بیشتر استفاده می شود. مخاطبی که باید همراه آنها باشد و سپس اسیر شود. خبرهای بعدی شاید اصلاً آن چیزی نباشد که ذهن شما پیگیر آن بوده است.
مثل اینجا در شیراز که این تظاهرات به زد و خوردهای خشن با پلیس تبدیل شد و در جاهای بانک‌ها یا اماکن دولتی به آتش کشیده شد.
امروز در ایران چندین تظاهرات اعتراضی برگزار شد.
تظاهرات ضد حکومتی در ایران در سطح گسترده‌ای به اوج خود رسید.
چند روز اخیر خب شاهد اعتراضات دامنه‌دار صنوف مختلف هستیم.
در شگرد رسانه‌ای چرمخیز اراده از مخاطب گرفته می‌شود و او در حالت یأس و ناامیدی کامل قرار می‌گیرد. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
جامعه امروز در دهه‌های اخیر شاهد دگرگونی‌های اساسی در مؤلفه‌های ساختار اجتماعی خود بوده است، از جمله مهاجرت از روستا به شهر، تأسیس دانشگاه‌های متنوع و ورود افراد از اقصانقاط کشور با خورد فرهنگ‌ها و سبک‌های متفاوت زیست به آن، ورود فناوری‌های رسانه‌ای مثل ماهواره، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی دیگر، افزایش افراد دارای تحصیلات آموزش عالی، عوامل نظیر اینها منجر به ایجاد ناهمگونی‌های فزاینده در حوزه فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، معیشتی و حتی افکار سیاسی شده است. واکنش افراد به این ناهمگونی‌ها همواره قابل مشاهده است. تنوع رسانه‌ای و تکثر فناوری‌های نوین باعث رشد آگاهی‌ها از یک طرف و به تبع آن شناخت شکاف‌های عمیق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از طرف دیگر، مقوله تحمل اجتماعی را با تغییرات جدیدی مواجه ساخته است. شنوندگان همراه، بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید. در برنامه امروز فصل دهم این برنامه را به اتفاق مرور می‌کنیم. در برنامه نهم موضوع تحمل و ارتقا در سازه‌های پنجگانه چگونه به تعادل شناختی در رسانه منجر می‌شود بررسی و واکاوی شد که آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای محمد جواد روح، روزنامه‌نگار و سردبیر روزنامه هم‌میهن و فعال حوزه رسانه، مهمان این برنامه بودند. به بخشی از صحبت‌های آقای روح با هم گوش می‌کنیم.
والا خب نکته‌ای که وجود داره این هست که ما در تحلیل مسائل رسانه و تاثیرگذاریش بر جامعه، یک نگاهی که عموماً وجود داره در سطح حالا حکومت یا حتی برخی تحلیلگران، این هست که یه مقدار رسانه رو فعال مایشا می‌بینن و مخاطب رو یک عنصر تقریباً حالت بی اراده، بی اختیار، که مثلا هر گونه روایتی، هر گونه تحلیلی باید توسط رسانه ساخته بشه یا تولید بشه یا از لحاظ وجوه حرفه‌ای و تخصصی مثلا کیفیتش بالا باشه و اینها، یا روایت اول رو مثلا رسانه که حالا نزدیکتر هست به خودمون اینا مطرح کنه تا زودتر به مخاطب برسیم، قدرتمندتر به مخاطب برسیم، تاثیرگذارتر به مخاطب برسیم و نهایتاً اون به جهتی که ما انتظار داریم گرایش پیدا کنه. در حالی که مسئله اصلی که وجود داره این هست که خب خیلی وقت چنین فضای تک ساحتی توی رسانه از بین رفته، خیلی از اقشار مردم با در اختیار داشتن یک گوشی تلفن همراه اینها خودشون حالت در واقع فعالانه در حوزه رسانه فعال هستن، خیلی وقتا خودشون حالت شهروند خبرنگار دارن، مؤثر هستن در صحنه. بنابراین این نگاه که ما یه مقدار حداقل دسترسی به رسانه‌های متکثر و متنوعی دارن از جریان‌های مختلف با کیفیت‌های مختلف با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارن و در این حال مورد تهاجم رسانه‌های مثل فیک نیوز ها و رسانه‌های غیر معتبر هستن که از این فضای یه مقدار آزادی ابزاری رسانه‌ای که به وجود اومده سوء استفاده هایی هم میکنن یا با استفاده از ابزارهایی که این شبکه‌های اجتماعی و اینها قرار میدن با بازنشر مدام یا با تدابیر اقتصادی و اینها اخبار و پیام‌های خودشون رو در حجم انبوه به مخاطب میرسونن. بنابراین عوامل ساختاری که در حوزه رسانه وجود داشته یه مقدار تغییر کرده و به همین خاطر ما نمیتونیم یک نگاه سنتیه که از بالا به پایین به مخاطب نگاه میکرده و فکر میکنه که صرف این که در واقع اون رسانه‌های رسمی، رسانه‌های حاکمیتی و حتی رسانه‌های منتقد که در همون حیطه کلاسیک رسانه‌ها حضور دارن میتونن از طریق اونها صرفاً نوع مواجهه مخاطب رو با حالا حکومت، با دستگاه‌های مختلف و اینها تغییر بدن و تعریف کنن. خب تو این بحث ضریب تحمل هم به نظرم این مسئله وجود داره، یعنی این به یک شکل بالا به پایینی نیست و مخاطب خودشو درگیر میبینه با پیام‌های مختلف، پیام‌های متکثر و رسانه‌های متکثر و به همین خاطر ما اینکه از یک رسانه انتظار داشته باشیم سیاست‌هاشو جوری تعیین کنه که اون بتونه ضریب تحمل مخاطب رو تغییر بده به نظرم انتظار درستی نیست، بلکه مخاطب تحت تاثیر طیف‌های متنوعی از رسانه‌ها قرار داره، طیف‌های متنوعی از پیام‌ها قرار داره و مجموعه این پیام‌ها و برهم‌کنشی همه این پیام‌ها هست که میتونه روی در واقع میزان تحمل اون تاثیر بگذاره. ضمن اینکه همونطور که آقای داوودی هم گفتن، خب تحمل مخاطب خیلی تحت تاثیر اون ذهنیت، اون موقعیت اجتماعی، اون مجموعه انباشتی از در واقع فشارهای مختلف اجتماعی اقتصادی و اینها هست که اینجا رسانه محل برون ریز اون هست. یا اگه به قول شما رسانه باعث شده، حالا من اینو کامل که قبول ندارم، ولی به هر حال صحنه اصلی کنشگری تبدیل شده تا حد زیادی، مثلا خشم رو میبینیم، اعتراض رو میبینیم، ناامیدی رو میبینیم، همه این پدیده ها رو توی رسانه کم و بیش میبینیم یا حداقل اول اونجا میبینیم، بعد ممکنه تو عرصه عمومی، تو حتی خیابون، توی انتخابات، تو جاهای دیگه خودشو بروز عینی هم بده. خب این تحمله یه بخشش برآمده از پیام هایی که دریافت میکنه یا میزان تأثیری که میتونه روی فضای رسانه‌ای بگذاره یا بپذیره، اما بخش مهمش ناشی از موقعیت اجتماعی اقتصادی بخش مهمی از مخاطبانه. توی جامعه‌ای که اکثریتشون یا بخش قابل توجهشون آینده‌ای برای خودشون نبینن، احساس ناامیدی بکنن، در واقع یا ناامید باشن یا احساس ناامیدی کنن، چون شما میدونید تو این بحثا احساس یک چیزی داشتن حتی از خودش مهمتره. شما ممکن توی جامعه از لحاظ پارامترهای چیز امنیت داشته باشی، از لحاظ سخت افزاری، حتی از لحاظ نرم افزاری، نمیدونم از لحاظ پدافند غیر عامل، این چیزایی که حالا هست، ولی یه اتفاقی، چند تا اتفاق میفته، احساس ناامنی تو اون جامعه شکل میگیره که ممکن این احساسی که شکل گرفته خیلی تناسب چندانی با واقعیت میزان سطح امنیت اونجا نداشته باشه. تو بحث امید و تو بحث در نگاه به آینده و اینها این به شکل شدیدتری وجود داره. ضمن اینکه خب خیلی بخش از مردم حتی در حد مسائل روزمره و اینها هم چیز هستن، نه تنها آینده بلکه در وضعیت فعلیشون هم دچار مشکل هستن. خب وقتی این مسائل رو میبینی و در کنارش خب اخبارها و پیام و رسانه و اینها رو هم مرتب دریافت میکنه از کانالای متعدد و متکثر و طبیعتاً هم توی رسانه همشون خبری که برد داره بیشتر خبر منفیه، خبر مثبت که اصلا خبر نیست تا حد زیادی، یعنی بله. بدی هم چندان تاثیر بلابل حجم انبوه این خبرها هم برخال وجود داره، یا حتی اگه خبر مثبتی هم باشه اون چیزی که برخال میگرده و وایرال میشه و اینها طبیعتاً خبرهای منفی هست. خب همه اینها در واقع یک فرد و جامعه‌ای که خود به خود آستانه تحملش پایین هست، به شکل پیشینی پایین هست، طبیعتاً فعالیت مجموعه رسانه و اینها این کاتالیزوریه که اینو تشدید میکنه و چیز میکنه. بنابراین که صرف این که رسانه چگونه عمل کنه که تحمل مخاطب رو بالا ببره یا پایین بیاره، این یه بخش مهمش برمیگرده به این که خود مخاطب، یعنی مخاطب رو میگم بی اراده حس نکنیم یا منفعل حس نکنیم، باید خود مخاطب یه سطحی از انگیزه، بله، امید، نگاه به آینده داشته باشه تا بتونه خبرهای مثبت رو جذب کنه یا خبرهای منفی رو کمتر روش تأثیر بگذاره. بله. ولی وقتی مثل یک مثلا بیمار صعب العلاجی که افتاده رو تخت، خب شما در اینجا تحت تأثیر یه سری ویروس های دیگه هم قرار بگیره، مثل توی دوره کرونا میگفتن که بالاخره اونایی که سنشون بالاست، اونایی که بیماری نمیدونم دیابت دارن، اونایی که زمینه ای دارن، خب اینا مثلا
استعداد بیشتری دارن
و در خطر مرگشون چندین برابر اون هست. این هم همینه، وقتی یه جامعه ای، حالا چه به شکل فردی چه بخش عمده ایش، به شکل زمینه ای ضعیف شده و پذیرنده در واقع اخبار منفی شده، خب خود به خود هم پذیرشش به اخبار منفی بیشتره و هم تحملش در برابر پیام ها بیشتره. و به همین خاطر باید تک فرصت هایی که به وجود میاد تو جامعه برای اینکه امید ایجاد بشه یا بدنه جامعه خود تقویت بشه، احیا بشه، اون رو نهادها و مسئولان و حکومت و کنشگران و همه اونایی که مسئولیت دارن قدر بدونن. بنابراین من به نظرم رسانه مهمه، رسانه مؤثره، اما اولا ما حالت تک رسانه‌ای یا رسانه‌های معدود و رسمی نیست که صرفا با یه سری ابلاغ و بخشنامه و سیاست‌گذاری و این چیزا بتونن تأثیر گذار باشن رو مخاطب. و دوم این که ما تا اون شرایط اجتماعی اقتصادی مخاطب رو تغییر ندیم و بهبود نبخشیم که امید پیدا کنه واقعا، خب این کارهای تبلیغاتی و کارهای رسانه اینها چندان نمیتونه تحمل اون رو افزایش بده.
متشکرم.
ساعت 24:01. در رابطه بین حوزه رسانه شناختی و جامعه، ما همیشه دو اصل رو معمولاً مد نظر قرار می دهیم. اصل اول، توانمندی به خدمت گرفتن رسانه در حوزه های مختلف توسط ساحات متفاوت در جامعه برای ارتقاء سطح کیفیت سرمایه اجتماعی است. یعنی اینکه چگونه من حکمران، چگونه من شهروند حتی می توانم از رسانه استفاده کنم و این سطح و میزان اطمینان، اعتماد، چسبندگی، میزان پیوستگی، ضریب همبستگی با جامعه را از رهگذر رسانه در واقع تکامل دهم. مسئله دومی که حتما باید مد نظر قرار بگیرد این است که رسانه چگونه می تواند از دانش و سطح مختلف ابزاری غیر از خودش، چرا که رسانه هم بالاخره یک ابزار است، اما ابزاری غیر از خودش استفاده کند یا به تعبیر دقیق در بهره گیری از سایر ابزارها توسط خودش را داشته باشد که سطح درک و شناخت عمیق جامعه را در واقع ارتقا دهد، که در نهایت ما به یک مفهومی برسیم که بگوییم جامعه از سال فلان تا سال فلان در موضوع فلان از نقطه فلان تا نقطه در واقع فلان دچار ارتقا و تکامل، هم در حوزه معنا، هم در حوزه مفهوم، هم در حوزه زیست و هم در حوزه کارکرد شده است. اما دهمین برنامه‌ای که در فصل دهم ساعت 24:01 در رادیو گفتگو مورد واکاوی قرار گرفت، ارائه ممتد استانداردسازی از مخاطب و رسانه بر پایه تعادل شناختی با حضور آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر هوشنگ قلندری، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه بود که به بخشی از نظرات آقای دکتر قلندری با هم گوش میکنیم.
ببینید، وقتی بحث از تکمیل، تکامل، تعالی میشه، بحث توسعه توی یک کشور، یک جامعه مطرح میشه و در بعد توسعه هم توسعه پایدار. توسعه پایدار مفهومش اینه شما در همه حوزه های زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رسانه، باید یک رشد متوازن با ثبات با برنامه آینده نگر داشته باشید و بخش مهمی از این توسعه پایدار رسانه هست. رسانه ضمن این که خودش در روند توسعه پایدار میتونه کمک کنه به بخش تعالی جامعه، به همه بخش ها هم کمک در واقع شایانی میکنه. شما برای هر کاری، هر بخشی، هر حوزه‌ای که بخواید در واقع در اونجا توسعه و تعالی یا در واقع توسعه پایدار رو محقق بکنید، اولین شرطی که لازمه فراهم کردن افکار عمومی در راستای این توسعه است. که این افکار عمومی رو چه کسی میتونه، چه جایی، چه ارگانی، چه مجموعه میتونه فراهم کنه، تأمین کنه، در خدمت توسعه قرار بده؟ رسانه است. خود رسانه از وقتی که شکل گرفت و در واقع تا به الان که به رسانه‌های وب 2 تبدیل شد و در آینده به متاورس تبدیل میشه، هی داره توسعه پیدا میکنه، توسعه ای که در واقع همه ابعاد زندگی اجتماعی در بر میگیره. امروز مثل گذشته و بسیار شدیدتر از گذشته، رسانه بخش اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی امروز ماست. چه بخواهیم چه نخواهیم، چه قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، رسانه در افکار عمومی ما بین اقشار مختلف، چه مردم عادی، اقشار عادی، چه اقشار تحصیل کرده و متخصص، اثر گذاره، چه بخوایم چه نخوایم. لذا تأثیر رسانه رو هیچ کس نمیتونه منکر بشه در جوامع، و این تأثیر هرچی جلوتر بیریم با رشد فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بیشتر و عمیق‌تر هم میشه. همین الان مردم اقشار مختلف نسبت به موضوعات مختلف، نسبت به همین توسعه، نسبت به همین رسانه دیدگاه مختلف دارن. این دیدگاه رو کی ساخته؟ خود رسانه. منتها این تکثر رسانه‌ای دیدگاه مختلف رو می‌سازه و هر رسانه دنبال منفعت خودشه. این که رسانه چجوری موفق میشه که بتونه افکار عمومی رو بیشتر تحت تاثیر قرار بده، من وقتی میگم رسانه منظورم هم رسانه‌های داخلیه، هم رسانه‌های خارجیه، هم رسانه‌هایی که در واقع نقطه مقابل ما، هم رسانه‌هایی که ما داریم هم افزایی میکنیم در راستای فرهنگ و در واقع این سیستم حکمرانی خودمون، همه این هاست. اینها با هم در رقابتن، در همه در واقع کار رسانه‌ای که مشترک هستن، از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مختلف که استفاده میکنن به نوعی با هم در رقابتن که افکار عمومی رو به سمتی که میخوان هدایت کنن. از نظر در واقع تحقق اهداف، شما در یک جامعه در تمام زمینه‌ها و حوزه‌ها تا زمانی که افکار عمومی رو متقاعد نکنید، در راستای رشد قرار ندهید، در راستای اون کاری میخواد انجام قرار ندهید، اینا آماده نشن، امکان رشد و تحقق اون تعالی نیست و هیچ وقت این اتفاق نمیافته. چرا؟ چون بخش مهمی از ابزار موفقیت هر برنامه‌ای، هر طرحی، افکار عمومی و جامعه است. هیچ دولتی، حتی قوی ترین دولت ها رو بیارید، مردم باشن هم کاری نکنن، جامعه باش همراه نباشه، بهترین برنامه ها، قوی ترین برنامه ها، غنی ترین برنامه ها مثلا موفقیت نمیرسه. اینجا که ما داریم میگیم حوزه شناخت، حوزه ادراک، این شناخت رو باید در جامعه محقق کنیم. خود رسانه قراره 5 تا رسالت داشته باشه تو جامعه، از جمله اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، از جمله آموزش، از جمله تبلیغات، از جمله سرگرمی و از همه مهمتر جهت‌دهی، هدایت افکار. خودش اول باید این توانایی داشته باشه، بعد بیاد برنامه‌های خودش رو قوی‌تر از این معرفی بکنه. خب این بخش مهم از کار رسانه‌هاست. رسانه برای اینکه به این آرمان برسه، شرط اولش اعتمادسازیه، جلب اعتماد. تا زمانی که اعتماد مخاطب جلب نشه، عملاً رسانه با تمام سرمایه‌گذاری هم که داشته باشه موفق نخواهد شد. این اعتماد مهمه. چرا مثلا افکار عمومی ما در این کشور یک رسانه فارسی زبانی که فرسخ‌ها دور از ما، نه تو این کشور خبرنگار داره، نه تو این کشور از کنم که دفتر داره، هیچ چیزی تو این کشور نداره، به عنوان رسانه معاند شناخته میشه، باید نفوذ کنه تو افکار عمومی ما و تاثیرگذار باشه، به خصوص در مواقع بحران اون تعیین کننده باشه. خب چرا؟ چرا همچین اتفاق میفته؟ تا زمانی که این مشکل حل نشه نمیشه از رسانه مفید و کارآمد صحبت کرد. چرا؟ شما اول این مشکل رو حل کنید، اعتماد مخاطب جلب کنید به سمت رسانه خودتون، بعد برید میگن اول برتریت خود ثابت کن، بعد دایرس کن.
آیا دکتر، آیا میشه اینجوری استنباط کرد که اون رسانه‌های فارسی زبان که به همون ترتیب که جناب علی فرمودید فعالیت میکنن، آیا اونها اون 5 رسالت رو واقعا دارن اجرا میکنن که موفق شدن؟ پارامترهای موفقیت، عوامل موفقیت اونها رو چی شما استنباط با توجه به محوریت موضوعاتی که خودتون اشاره فرمودید؟
ببینید، ما اون هم 5 رسالت میگیم اونها دارن، ما هم داریم انجام میدیم. بله. اما اونها حرفه‌ای‌تر عمل میکنن.
بله.
اعتماد بیشتری ایجاد میکنه. حالا من شده نمیدونم اینا رو بگم شد حمله بر بعد نشه، بحث من کارشناسی هستن، کاری ندارم که
آره در واقع کارشناسی. بله،
من فکر میکنم
که ما نتایج علمی از این مقال بگیریم و بله استفاده کنیم.
میگم بله. نظر کارشناسی باید داد دیگه. اینا بله. که من دارم میگم حاضرم همه اینا رو با در واقع به صورت علمی استدلال کنم و ثابت کنم.
بله، خواهش میکنم.
ببینید، توی رسانه‌های غربی ما یه تاکتیک رسانه‌ای داریم، یه تکنیک رسانه‌ای داریم. تکنیک رسانه چیه؟ استفاده از شگرد‌های فنی و حرفه‌ای رسانه برای انتقال واقعیت‌ها به شکل عینی. یعنی طرف رسانه داره میاد فعالیت می‌کنه برای اینکه بتونه یک رویداد رو، یک واقعه رو آنطور که هست بهتر، قابل درکتر، عینی‌تر منتقل کنه، به طوری که مخاطب انگار در صحنه حضور داشته. این میشه تکنیک،
یعنی با استفاده از ابزارها.
ابزارها
به یه نوعی آقای دکتر داودی هم اشاره کردن، یعنی ایشون فرمودن که مثلا رسانه باید بتونه از ابزارهای غیر خودش هم بتونه
بله.
استفاده کنه.
بله, بله. نوع دومش که خیلی مهمه، اونا از ما جلوترن، تاکتیکه. تاکتیک چیه؟ تاکتیک استفاده از شگردهای حرفه‌ایه برای الغای مفاهیم و مضامینه. مخالف مغایر و غیر همسو با اصل واقعیت در راستای منافع رسانه با هدف جریانسازی، موجسازی و در واقع جهدهی افکار برای مخاطبان خودی، مخاطبان خونسا و مخاطبان مخالف الغای مضامین میکنن.
بله،
و مفاهیم.
بله.
در حالی که مخاطب عام به خصوص که اکثریتن اصلا متوجه این جهدهی هدایت افکار در راستای منافع یک رسانه نیستند، سانسور هم نمی کنن. چه کار می کنن؟ در واقع به نوعی واقعیت های یک رویداد رو که در خود داخل کشور به استناد خود رسانه های ما می گیرن کنار هم می چینن که مضامینی که خودشون می خوان بگیرن و موفق هم هستن، بسیار جذاب، بسیار واقعی، اصلا مخاطب نمی تونه این قرار بیاره برش
و حتی به شکل جذابیه.
دقیقاً.
بهره‌مند شدیم از فرمایشات جناب آقای دکتر هوشنگ قلندری استاد دانشگاه و کارشناس رسانه و همچنین آقای دکتر علیرضا داودی کارشناس رسانه و حوزه شناختی. امیدوارم به سیاق همیشه در مسیر تعالی با ما باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات پنج برنامه دوم از فصل دهم ساعت 24 و 1 دقیقه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه 23 آبان. حدفاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 دقیقه. بدرود.
اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگوست. آنچه شنیدید ساعت 24:01 دقیقه بود.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون میروی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باغ شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق، توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایران.